کردیم و انشالله در آینده نه چندان دور با توکل بر خدا سعی بر اینه که انشالله تمام فعالیت هایی که تعاونگران نیاز دارن در بستر دیجیتال و با امنیت بیشتر انجام میشه. علاوه بر اون دو تا برنامه محوری دیگه هم داشتیم. ما اومدیم از طرح‌های بهره برداری شده و طرح‌های قابل افتتاح و طرح‌های توسعه کشور رونمایی کردیم، افتتاح کردیم اینها رو و باعث افتخاره که عرض کنیم که این افتتاح نتیجه سرمایه گذاری مردم بود و ارزش این افتتاح‌ها و بهره برداری‌ها 6300 میلیارد تومان بود که اینجا دوباره مردم شریف ایران ثابت کردند که در صحنه هستند، چون 91% از این سرمایه گذاری توسط اعضا انجام شده بود و این یه نکته مهم. گذشته از اون یک بخش دیگر توانمندی های بخش تعاون رو امسال یادآور شدیم برای تصمیم گیرندگان، برای متولیان و برای خود بخش. ما 44 همت یا به عبارتی 44,000 میلیارد تومان مستندات کار بخش تعاون رو جمع‌بندی کردیم و در این هفته ارائه کردیم و این نشون میده که بخش تعاون چه تأثیری میتونه در اقتصاد داشته باشه. موقعی که حضرت آقا میفرمایند تأکید و اصل بر ورود مردم برای حل مسئله است، اینجا نشون میده که مردم به عنوان اعضای این تعاونی ها چه قدرتی داشتن و چه قدرتی دارند و میتونن چه کاری انجام بدن.
خیلی متشکرم از همه توضیحی که به ما دادید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. متشکر و خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
خب 8:03 است و هنوز همچنان رادیو گفتگو رو شنونده هستید. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون میشه، برنامه‌ای که تا حوالی ساعت 8:30 بامداد ادامه خواهد داشت. با افتخار از این موج رادیویی و این ایستگاه با شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. 13 شهریور 1402 خورشیدی. خب میخواییم به مهران سفر بکنیم. جناب سرهنگ گودرزی رئیس گروه اعزامی پلیس تهران بزرگ در شهر مهران با ما هستند. سلام میکنم به شما جناب سرهنگ، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت هموطنان عزیز، همیشه همکاران جنابعالی در خدمتتون هستیم.
متشکرم. جناب سرهنگ از آخرین وضعیت مهران به ما بگین.
خب خدا رو شکر در خصوص وضعیت ترافیکی، خب با توجه به تمهیداتی که از ابتدای ترس که بنده و همکارمون در شهر مرزی مهران مستقر بودیم تا به امروز خدا شکر تونستیم تو بحث مدیریت ترافیکی به نوعی عمل کنیم که شرایط خوبی داشته باشه. در حال حاضر هم خب با توجه این که در خروج از کشور نسبت به روزهای کمی مقدار کاهش داشتیم، بیشتر الان هموطنان
بازگشت ها آغاز شده.
آره بله، از چند روز گذشته بازگشت ها آغاز بیشتر شده و تقریبا میشه گفت که الان بازگشتمون بار ترافیک بازگشتمون غالبه به ورود خارج از کشور.
و تا اینجا در واقع یکی از بحثایی که مطرح شده بود بحث سوانه جاده‌ای بود و تصادف هایی که بله خیلی واقعا ممکنه که به واسطه خستگی ها پیش بیاد.
بله الان خب عمدتاً الان ما در مسیر برگشت این خواهش از زائرین عزیز داریم به مرز ورود به کشور عزیزمون، حتما قبل از اینکه بخوان از شهر مهران یا فرقی نمی‌کنه کلاً شهرهای مرزی که وقت ورود خارج از کشور داشتن حتما استراحتی داشته باشن، متوجه که شرایط خستگی و پیاده روی که داشتن حتما استراحتی داشته باشن که خودم یکی از چرا حادثه نشن مسیر برگشت
انشاءالله.
آره
کلن وضعیت الان اونجا،
الان خداشو وضعیت داخل شهر بس هم سیدمان پارکینگ هم در خصوص وضعیت ترافیکی وضعیت مناسبی داریم.
وضعیت خوبه؟
بله بله.
شما راضی هستین از وضعیت؟
بله بله خدا رو شکر وضعیت خوبه.
خب خدا رو شکر. در مورد حالا ترافیک مهران خیلی صحبت شده بود، خیلی توصیه میشد، حتی همین چند دقیقه پیش من با دوستان داشتم صحبت میکردم در یه بخش دیگه ای در مرزبانی، دوستان خیلی همچنان تأکید داشتن که اگر میتونید از مسیرهای دیگه از مرزهای دیگه ورود و خروجتون رو انجام بدین و حالا خسروی رو توصیه میکردن، باشماق رو توصیه میکردن، شما هم همین توصیه ها رو دارین؟
بله خب قطعا استفاده باشین که بداره. خب شرایط صورتی هست که همین ظاهری نظیر که الان درشی بردن اکتران خب ماشین رو همین محدوده پارکینگ های اطراف شهر مهران یا داخل شهر پارک کردن و به لجبار مجبور هستن از مسیر این ورد استفاده کنن، ولی عمدتاً جای سوار با عزیزانی هست که خودروی شخصی نیاوردن، اونا توصیه میشه از مرزهای دیگه استفاده کنن برای برگشت به
استانشون. آماری داریم یا میانگینی داریم از ورود و خروج مهران؟
تقریبا میشه گفت حدود 30-40% از کل دارا الان برگشت میکنه از مسیر شهر مهران هست.
عدد میتونین به همون بگیم؟
نه نه عدد شما دقیقا الان سانیستانی خب درصد یه سکنیم درصد 30-40% مربوط به شهر مهران میشه.
درسته، بسیار عالی. و شما و تیمتون چند نفرین که از تهران عازم شدین؟
تقریبا در قالب 3 تیم هستیم اینجا در خدمت هستیم.
بسیار عالی. آره. به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم.
بسیار ممنون، تشکر.
روزهای پرکاری رو سپری میکنید در مهران.
خواهش می‌کنم در خدمت هستیم.
متشکرم و ممنونم با شما، خداحافظی می‌کنم جناب سرهنگ.
باشه التماس دارم.
خدا نگهدار.
قربان شما.
صبح بخیر مردم سرزمین ایران. حضورتون عرض بکنم که خب امروز در مورد حوزه‌های مختلف خیلی فشرده سعی کردیم که صحبت بکنیم. روز پرترافیکی رو ما هم در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو داشتیم. موضوع دیگری که میخواییم بهش بپردازیم بحث روز مردم شناسی هست، روز وفات ابوریحان بیرونی، دانشمند شهیر ایرانی که از تقریبا 3 دهه پیش به عنوان روز مردم شناسی در تحشیه تقویم و بعد هم در تقویم اصلی ثبت شد. آقای دکتر عارف، استاد محترم دانشگاه هنر و مردم شناسی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه آقای دکتر عارف.
بنده هم خدمت جنابانی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عزیز سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای عارف، از اهمیت مردم شناسی مقداری صحبت بکنیم که این اهمیت در چه نکته هایی نهفته است که حتی تا تقویم رسمی کشور هم روز مردم شناسی ثبت شد.
خب البته مردم شناسی رکن اصلیه فرهنگ و تمدن و پیشرفت انسانه، تنها رشته ای که یک ستون اصلی داری در بین مردم. رشته مردم شناسی رشته های دیگه هم البته مرتبط هستن، مثل فن و صنعت و پزشکی و طبیعت و همه اینا ستون های دوم و سوم و چهارم مردم هستن. در واقع میتونم اینطوری عرض کنم که هر اثری از انسان ها تولید میشه که برمیگرده به نفع مردم بشر تموم میشه، یک ستون داره به نام مردم. یه مثلث خیلی مهمی وجود داره که ستون اصلی یا ذهن اصلیش مردمه. یعنی هر کجا میری اگر میخواد بررسی کنی باید مردم رو لحاظ کنی، اگر میخواد کار تولیدی کنید مردم رو باید لحاظ بکنید. موسیقی، لباس، خوردن، پوشیدن، سفر به فضاهای غیر از زمین، همه اینا یک رکن اصلیش مردمه که چه مطالعه در این زمینه، چه تولید در این زمینه، چه نقد و بررسی در این زمینه باید مردم شناسی صورت بگیره. فیلم نام نویسی، نمایش نام نویسی، شعر، آواز، رقص، تمام هنرها هم یک ستونش مردمه. یعنی کسی میتونه این کار انجام بده که مردم شناس باشه. خب مردم شناسی هم آسون نیست. بزرگتا ما میبینیم فیلم سازی مثلا از قوم لور یه فیلمی هم ساخته در مورد قوم لور ولی به شدت ضعیفه، چون مردم شناسی نکرده. خودش لوره ولی نتونسته مردم شناسی بکنه. یا در مورد بلوچ‌ها کار کرده، در مورد گیلکی‌ها، مازن یا فرق می کنه.
مگر بلندتر صحبت میکنین آقای دکتر؟
بله بله بله. از این بود که همه پدیده های موجود در کره زمین نیازمند مطالعات مردم شناسیه. یعنی باید مردم شناس باشی تا بتونی در مورد مردم صحبت کنی، در مورد مردم فیلم بسازی، در پزشکی مردمی، ستاره شناسی مردمی، همه هنرها و فنون و صنایع یک ستونش در هستی مردمه، در وجود مردمه، در مطالعات مردم شناختی است، در آغاز مردم تا اکنون. همه هنرها یک ستونی دارن که مردمه. نمیتوان بدون مردم شناسی هنرمند بود، آرتیست بود یا در مورد موسیقی، در مورد هنر مردمی نوشت. از زمینه که به هر حال مردم از آغاز بودن، از وقتی خداوند 6 گاه هموار خلق میکنه، ششمینش رو انسان خلق میکنه. پنجتاش آسمان ها و آب ها و طبیعت و حیوانات و باشندگان و ششمی رو انسان خلق میکنه و خودش لذت میبره و به انسان دو بال احساس و اندیشه میده. یعنی 2 تا بال میده که به بقیه نداده. میگه شما با این 2 بال میتونی به خود منم برسی که فرهنگ و اندیشه هست. حالا این انسان اومده میخواد خودش رو مطالعه بکنه. بهشونیم علم مردم شناسی، دانش مردم شناسی، در واقع باید بگیم روش دانش مردم شناسی که برای هویت ملی خوبه و آغازش هم با مطالعات اقوام و قبایل صورت گرفته. خود خداوند هم فرموده من شما رو متفاوت خلق میکنم، یعنی با زبانها و فرهنگهای متفاوت که از دید دیدن و شنیدن هم یه لذت ببری. من فکر میکنم از آغاز هم مردم شناسی صورت گرفته، از همون آغاز مطالعات مردم شناسی در تفاوت ها و مشابهت ها صورت گرفته. حالا دست دقیقا 300 قبل هم که علوم یکی که خودشون نشون دادن، علم انسان شناسی هم به عنوان یکی از پدیده ها مطرح شده و در دانشگاه ها و انجمن ها و کانون ها و اصناف هم مورد مطالعه و دقت گروهی از پژوهشگران به نام مردم نگار و بعداً گروه بسیار 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 اندکی به عنوان مردم شناس مطرح شده در دنیا. از 300 قبل که علوم دیگه هم مطرح شده، مردم شناسی هم مطرح شده.
و تفاوتی که شما قائل شدید بین مردم نگاری و مردم شناسی خودش نکته ایه که نیاز به توضیح فراوانی داره. امروز در ایران 1402 ما چقدر نیاز داریم به مردم نگاری و چقدر نیاز داریم به مردم شناسی؟
اتفاقا به نظر من ایران نسبت به تمام کشورهای دنیا هم به شدت، هم با ذوق و شوق، هم آمرانه نیازمند مطالعات مردم نگاری و مردم شناسی، به دلیل اینکه ایران کشوری متفاوت تر از تمام کشورهاست. گاهی اوقات من با احتیاط صحبت میکردم برای اینکه بگم خیلی ایران رو شاخص نکنیم، ولی الان به صراحت عرض میکنم که ایران نسبت به تمام کشورهای دنیا کشوری است که خیلی کمتر صورت گرفته در زمینه مردم مطالعات مردم شناسی و مردم نگاری. اگر هم وجود داره، همه اگر هم درست باشه، غالبا مردم نگار هستن. مردم شناسی یک گام خیلی بلندتر، جذابتر، اساسیتر و علمیتره. مردم نگاری غالبا تمام آدم ها میتونن مردم نگاری بکنن، از مونوگرافی بکنن، تک نگاری بکنن، در مورد هر اتفاق متفاوتی که در زندگیشون میفته میتونن یادداشت برداری بکنن، میتونن عکس بگیرن، میتونن فیلم بگیرن، میتونن بیان حتی توصیف کنن، توضیح بدن که یه اتفاق داره در مثلا سواد کوه مازندران افتاده که مردم میان آتیش روشن میکنن به نام جشن مردگان. جشن مردگان، مردگان که جشن ندارن مثلا. خب اینا مردم نگار هستن که ایران به نظر من اغلب آثاری که ما داریم مطالعه میکنیم مردم نگاریه، نه مردم شناسی. چون مردم شناسی جدل، یه دیسکاشن، یه بحث علمی باید صورت بگیره، خواستگاه شناختی صورت بگیره، مطالعات تطبیقی صورت بگیره، آنالیز صورت بگیره و بعدن یک پدیده رو معرفی کنن که بگن ما مردم شناسیم. انجمنها هم خیلی کمتر در این زمینه کار کردن و متاسفانه اینقدر شلوغ شده که نمیشه دیگه خیلی بیشتر از این هم گفتگو کرد. بعد بگذاریم در آینده خودش رو مشهور بکنه، خودش رو معرفی بکنه. کما این که مثلا کمتر اتفاق افتاده یک انسان شناس مردم شناسی مثلا 20 سال از عمرش در روستاهایی از بجنود گذرونده باشه، یا در سیستان و بلوچستان گذرونده، یا در کردستان گذرونده باشه. معمولا در تهران نشینی اتوپیای پشت میز نشینی مردم شناسی یکی از ضعف‌های مطالعات مردم شناسی. نمیشود در دانشگاه های ایران نشست و در مورد مردم صحبت کرد و مردم شناس بود. من فکر میکنم باید مردم شناس در واقع 90% عمری در میدان تحقیق باشه. حالا مردم نگاری خب خیلی کمتر اتفاق میفته، میتونه یک مطالعه صورت بگیره و یادداشتی، کتابی، فیلمی هم ساخته بشه، ولی اون فیلم چون جر و تعدیل صورت نگرفته، در مورد انسان بحث نکرده. همون که امروز داریم میگیم ابوریحان بیرونی، به خاطر اینکه ایشون ستاره شناس هست، ریاضیدان هست، یعنی هنر موزیسین هست. خب شما یک انسانی که مسافرتش هم اومده مردم شناسی کرده، حتی در مورد هخامنشیان نوشته، خیلی عجیب، در مورد اشکانیان نوشته. خب این مردم شناسه، مردم شناس که خودش کنشگر نیست، خودش اکسیون نداره، ابدا نمیتونیم بگیم مردم شناس. ایران الان، ایران ما، پژوهشگران ما، مدعیان علوم مردم شناسی غالبا مردم نگار هستن. بعد از یادداشت‌هایی هم که معمولا مشاهده مشارکتی نیست، یعنی در میدان تحقیق مشاهده مشارکتی نکرد، یعنی خودش حضور نداره در آن آیین یا سنت یا هنر یا فن یا مثلا معماری. بنابراین نمیتوان کسی که در میدان تحقیق زندگی نکرده باشه رو مردم شناس کنه. اینه که الان شما بعد از سالها دارید میگید ابو ریحان بیرونی و میفرمایید سه دهه پیش اومدن نامگذاری کردن، که در دنیا این آدم شناسنامه داره، در واقع زبان مشترک مردم جهان رو پیدا کرده ابو ریحان بیرونی، که الان و دیر هم ما به عنوان علمدار نهضت مردم شناسی قبولش داریم. در مورد پزشکی داره صحبت میکنه، در مورد گیاهان داره صحبت میکنه، در مورد نجوم داره صحبت میکنه و درست هم صحبت میکنه، توصیف نمیکنه، خواستگاه شناسی کرده. در واقع ابو ریحان حسی شناسه که تونسته ابو ریحان بیرونی بشه. یک معمولا فارغ التحصیلان دانشگاه ما غالبا یک 4-5 تا کتاب مردم شناسی میخونن و فکر میکنن مردم شناسن، هرگز در میدان تحقیق. من خارج از ایران هم که بودم، در واقع 40 ماه در روستاها بودم و کتابی رو براشون بر اون قوم کار کردم و بعدا برگشتم برای دوران دکتری که رفته بودم. نمیشود در دانشگاه نشست یا در انجمنی نشست و در مورد وجوه افتراق و اشتراک فرهنگ ها، طبیعت و زندگی بشر نوشت و مدعی مردم شناسی بود. این زنگ خطر رو من امروز به میمنت نام جاودانه ابو ریحان بیرونی فرصت رو مناسب دیدم عرض بکنم که ما فاصله بین مردم میباریم و مردم شناسی در ایران بسیار بسیار زیاده. یعنی از 100 متر 99 متر شکاف فاصله است و البته آسون هم نیست، مردم شناس بودن آسون نیست. بله خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم.
درود بر جناب علی و
سپاسگزارم آقای دکتر عارف.
سلامت باشید، منم خوشحال شدم.
روز عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. صبح گفتگوی امروز تمام شد. سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. ممنونم و خداحافظ.
حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
امروز صبح به احترام نگاهت چند لحظه سکوت می کنم و با شیرینی لبخندت و دو فنجان محبت کامم را شیرین و صبحم را به خیر می کنم. صبح همین شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. در خدمت شما هستیم و آرزوی بهترین ها رو می کنیم برای یکایی که شما خوبان و خدمتون عرض کنم که 30,000 رو به خاطر بسپرید. اگر که نظری دارید در مورد برنامه ها، پیشنهاد و یا انتقادی دارید از این طریق میتونید به ما پیامک بزنید و نظرتون رو به ما اعلام کنید و یا با شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و نظر خودتون رو به ما اطلاع بدید. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو با عنوان ناگهان فردا بشنوید.
صدای زنگ خطر بیخ گوش جمعیت جوان کشور.
توجه فرزندان رفته به سمت توجه به حیوانات توی یک به اصطلاح الگوی غلطی که از یک زندگی تنهای غربی گرفته شده و وارد زندگی ما شده.
این الان منجر شده به سقوط